أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله ایام به کامتون و خوشبختی و عاقبت بخیری قرین زندگی هممون باشه. بعد از اینکه در رابطه با تخصیص عام منطوقی با مفهوم موافق با احتمالات پنجگانه ای که در رابطه با معنای مفهوم موافق بود بحث رو انجام دادیم و معلوم شد که در تمام این موارد مفهوم موافق میتواند عام منطوقی رو تخصیص بزنه و ما هم مثل دیگران کما اینکه مرحوم آخوند در زمینه ادعای اجماع کرده بودند قائل به تخصیص عام با مفهوم موافق شدیم. حالا بحث رو در قسمت اختلافی تخصیص عام با مفهوم پی میگیریم و اون عبارت است از این که ببینیم آیا عام منطوقی رو میشه با مفهوم مخالف تخصیص زد یا نه. مفهومی که در قضیه شرطیه یا در قضیه وصفیه یا در لقب و عدد و امثال اینها بر فرض ثبوتش وجود داره مفهوم مخالفه، چون نسبتی که در قضیه مفهومی وجود داره مخالف با نسبتی است که در قضیه منطوقی وجود داره. منتها قبل از این که وارد بشیم در تحقیق این مسئله اجازه بدید یه نکته ای رو به عنوان مقدمه خدمت عزیزان تذکر بدم و مورد توجه هممون باشه. عزیزان، در باب مفاهیم گفتیم که اصلا نزاع یک نزاع صغروی است نه کبروی، برای اینکه گاهی ما بحثمون اینه که آیا فلان قضیه دارای مفهوم هست یا نیست، اینو میگیم نزاع در صغرا، در اصل وجود و عدم وجود مفهوم. یک نزاع اینه که بر فرض که مفهوم داشته باشد آیا این مفهوم حجت است یا حجت نیست. در اونجا عرض کردیم که نزاعمون چون در اصل ثبوت مفهومه لذا یک نزاع صغرویه، وگرنه اگر صغرا رو بپذیریم و قبول کنیم که یک جمله مثل قضیه شرطی فرض کنید دارای مفهومه، ظهور در مفهوم داره، حجیتش محل نزاع نخواهد بود. پس در مثل قضیه شرطیه که ما بحث می کردیم در باب مفاهیم بحث در اصل مفهوم داشتن یا مفهوم نداشتن بود، صغرا رو بحث می کردیم، نه در کبرا که بر فرض مفهوم داشتن آیا حجت هم هست یا حجت نیست. معلومه اگر مفهوم داشته باشه، ظهور در مفهوم باشه، هر ظهوری حجته. در حجیت یک بحث کبرویه نزاعی نداشتیم. حال در اینجا هم خیلی بگیم اصل ورود ما در این که آیا عام منطوقی رو میشه با مفهوم مخالف تخصیص زد یا نه، متفرع بر التزام به ثبوت مفهوم مخالفه. بنابراین منکرین ثبوت مفهوم اصلا حق شرکت در این بحث رو ندارند. وقتی مفهومی نیست چجوری میخواد تخصیص بزنه؟ و از اون طرف قائلین به تخصیص عام به وسیله مفهوم مخالف در واقع دو چیز رو قبول دارند: اولا ثبوت مفهوم مخالف رو قبول دارن، فرض کنید قبول دارن که قضیه شرطیه دارای مفهوم، ثانیاً میخوان بگن این مفهوم مخالف در صورتی که خاص باشه همانند منطوق خاص در مقابل عام قرار میگیره و اون عام رو تخصیص میزنه. خیلی خوب، اما اونایی که قائل به عدم تخصیص عام به وسیله مفهوم مخالف شدند، اینا یکی از دو مطلوب و یکی از دو مطلب رو میخوان برسونند. یا این که میگن آقا در این حال که قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت میکند، ولی از اونجایی که ظهور مفهوم یک ظهور ضعیفی است نمیتونه عام منطوقی رو تخصیص بزنه، یا اینو اراده میکنن، منظورشون اینه از این که میگن آقا تخصیص جایز نیست، یا این که میخوان بگن ما که برای قضیه شرطیه مفهوم قائلیم و میگیم قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت میکند، دارای مفهوم مخالف است، منظورمون جاهای دیگه است. اگه یه جمله شرطیه ای به تنهایی وارد شده باشه، بله، چیزی مانع از مفهوم داری نباشه، قائل به ثبوت مفهوم برای قضیه شرطیه میشیم. اما در ما نحن فیه که یه عامی در مقابل این مفهوم از سوی مولا بیان شده، وجود اون عام مانع از التزام به ثبوت مفهومه. نمیشه قائل به مفهوم شد. خب حالا اینایی که قائل به عدم تخصیص عامن به وسیله مفهوم مخالف، کدوم یک از این دو مورد نظرشونه؟ آیا میخوام بگن در این حال که مفهوم هست نمیتونه تخصیص بدنه، یا اینکه میخوان بگن اینجا چون عام قرینه بر عدم مفهومه، اینجا دیگه اصلا مفهومی نیست، دیگه جاهای دیگه مفهوم مخالف ثابته. ظاهر اینه که مرادشون همین مطلب دوم باشه، یعنی گویا اینها در مورد مفهوم قضیه شرطیه تفصیل قائلند و فقط در صورتی که عامی در مقابل نباشه برای قضیه شرطیه قائل به مفهومند، و الا اگر عامی وجود داشته باشه این عام قرینه میشه بر عدم ثبوت مفهوم برای قضیه شرطیه. پس توجه بکنیم بحثی که در اینجا مطرحه مثل بحثیه که در اصل مفهومداری مثلا قضیه شرطیه یا قضایای دیگر مطرحه. این بحث در اینه که آیا وجود این خطاب عام در مقابل قضیه شرطیه ای که خاص است قرینه بر اینه که این قضیه شرطیه اصلا مفهوم نداره، یا وجود عموم چنین قرینیتی نداره، بلکه قضیه شرطیه در اینجا هم دارای مفهومه و از قضا این مفهومش هم مخصص عام منطوقیه. خب بعد از این که این نکته رو توجه کردیم که در اینجا هم بحث از اصل ثبوت مفهوم برای خاص در مقابل عام منطوقیه، اجازه بدید تحقیق در مطلب رو مطرح بکنیم. برای این مسئله که بحثمون تخصیص عام با مفهوم مخالفه، دو فرض وجود داره که البته هر کدوم از این دو فرض هم دارای سه صورت میتونه باشه. که البته این صورت‌هایی که برای دو فرض وجود داره بعضن احکامشون مثل همه، بعضن با هم متفاوتند. به خاطر همینه که لازم ما این فروض رو هر کدوم از دو فرض رو با صورت‌های سگانه ای که دارند مورد بررسی قرار بدیم. فرض اول اینه که عام و مفهوم یا در یک کلامند، مثل این که مولا فرموده اکرم العلماء ان کانوا عادلین یا ان لم یکونوا فاسقین. اکرم علما یا اکرم کل عالمین که خطاب عامه، با اون ان لم یکونوا فاسقین که خودش قضیه یا شرطیه است که دارای مفهوم مخالفه، در یک کلام وارد شده، در یک جمله است، متصل به همند. پس یا عام مفهوم در یک کلامه، یا اگرم در دو تا کلام هستن دو کلام به هم متصلند. فرض کنید تا گفت اکرم کل عالمین بلا فاصله هم فرمود انجا اک زیدون العالم و فاکرمه، اینجا اکف اکرم هو، یعنی اگر نیومد همون زید ولو عالمم هست اکرامش نکن. خب وقتی عام و مفهوم در یک کلام باشن یا در دو کلام متصل به هم وارد بشند، هر کدوم از اونها از در عرفی قرینه متصله برای دیگری به حساب میان، وقت صلاحیت پیدا می کنند بر اینکه مانع از انعقاد ظهور برای دیگری شوند. خب حالا به هر حال تخصیص بزنیم یا نزنیم، اینجاست که عرض می کنیم این فرض خودش دارای سه صورته. البته مرحوم آخون در کتاب گرانسنگ کفایت الاصولشون دو صورت اول رو متعرض شدند، مورد بررسی قرار دادن، اما متعرض صورت سومی که عرض خواهیم کرد نشدند، که البته به جا باز تذکر خواهیم داد. صورت اول اینه که هم عام و هم مفهوم هر دو از طریق وضع ثابت شدن، یعنی ظهورشون یک ظهور وضعیه. وضعشون از سوی واضع به نحوی است که ظهور در این معنا پیدا می کنند در مفهوم یا در عموم. گاهی نه، عام و مفهوم یعنی ظهور عام در عموم و ظهور قضیه در مفهوم از طریق اطلاق ثابت شده. سوم این که یکی از اون دو وضعیه، حالا یا عام یا مفهوم، و دیگری بازم همون عام یا مفهوم اطلاقیه. خب حالا از بین این سه صورتی که برای فرض اول ذکر کردیم، ابتدا اجازه بدید صورت اول رو از فرض اول، عام و مفهومی که در یک کلام یا در دو کلام متصل به هم وارد شدن اما هر دوشون از طریق وضع ثابت شده اند، هم ظهور عام در عموم ریشه در وضع داره و از وضع استفاده میشه، و هم ظهور قضیه در مفهوم مخالف ریشه در وضع داره و ظهورش وضعیه. مثلا عرض کردم، فرض کنید مولا فرموده در یک کلام اکرم العلماء ان لم یکونوا فاسقین، یا اینکه ابتدا فرموده اکرم کل عالمین به عنوان خطاب عام، و به دنبالش هم متصل به اون فرموده ان جاء زید العالم فاکرمه. و ما هم در صورت اول فرض اینه که مثلا معتقدیم العلماء جمع محلا به الف لام در مثال اول برای دلالت بر عموم وضع شده، ظهورش در عموم وضعیه. یا مثلا لفظ کل در اکرم کل عالمین از الفاظی است که برای افاده عموم وضع شده، از الفاظ عمومه. پس ظهور عام در عموم علل فرض شد وضعی. از اون طرف هم قائل بشیم که واضع مثلا ادوات شرط یا جمله شرطیه رو اصلا برای دلالت بر علیت انحصاریه وضع کرده، یعنی اگر فرمود اینجا اک زیدون العالم فاکرمه، تنها دلیل وجوب اکرام مجیئه، که اگر این علت منحصره نباشه معلولش هم نخواهد بود. اگر نیمد، اگر مجیء زید تحقق پیدا نکرد، وجوب اکرامی هم نخواهد بود. اصلا واضع برای این معنا وضع کرده برای علیت منحصره و مفهوم داری. پس در واقع میخواییم بگیم مفهوم هم از طریق وضع استفاده شد. خب حالا در مورد زید عالمی که متصف به مجیء نشده، نیومده، خطاب عام چی میگه؟ یکرم کل عالمه، زید که عالمه، کاری به اومدن و نیومدنش نداریم، اکرامش واجب. پس نسبت به این مورد عام بر وجوب اکرام دلالت میکنه و این شمول و دلالتش هم به نحو وضعیه. از طرف دیگه خاص مفهومش اینه که الم یجئ کزیدون العالم فلا تکرمه یا لا یجب اکرامه. اگر زید عالم ولو عالمه متصف به مجیء نشد، اکرامش واجب نیست. خب چی کار کنیم اینجا؟ دو ظهور که هر دو ریشه در وضع دارن در مقابل هم قرار گرفتند. اصالت و ظهور در عام که میخواد بگه اکرام چنین زیدی واجبه، با اصالت و ظهور در مفهوم که میخواد بگه اکرام چنین زیدی واجب نیست، با هم تعارض دارن. نمیشه بینشون جمع کرد، نمیشه بگیم هم اکرامش واجبه هم واجب نیست. اینجاست که گویا هر کدام از عام و مفهوم مانع از انعقاد ظهور برای دیگریه. مفهوم مخالفی که علل فرض مستند به وضع است، مانع از انعقاد ظهور در عموم، ظهور در عموم برای خطاب اکرم کل عالمینه، نمیذاره این ظهور پیدا کنه در وجوب اکرام همه علما، حتی زیدی که نیومده. همون گونه که وجود خطاب عامی مثل اکرم کل عالمین در اینجا که میگه آقا زید عالم رو حتی اگر نیومده هم باید اکرامش کرد، مانع از انعقاد ظهور در مفهوم برای خطاب اینجا اک زیدون العالم فاکرم هست. پس خطاب عام و مفهوم مخالف نسبت به اون قدر مشترک زید عالمی که اتصاف به مجیء نداشته باشه، نسبت به این زید ظهور ندارن، نه اون ظهور داره نه این ظهور داره، هر دو شدن مجمل. نه این زید عالمه متصف به عدم مجیء رو حکمش میشه از اکرم کل عالمین استفاده کرد چون نسبت به این مورد ظهور نداره، مانع از انعقاد ظهورش هست. نه از ان لم یجئ زید فلا یجب اکرامه میشه حکم این مورد رو به دست آورد. پس از سوی خطاب خاص مفهومش اینه که اکرام این زید واجب نیست، خطاب عام منطوقا بر وجوب اکرام او دلالت میکنه. این دو قابل جمع نبودن، پس معلوم میشه این مانع از انعقاد ظهور اوست، اونم مانع از انعقاد ظهور اینه، چون فرض اینه که هر دو ظهور مستند به وضع هستند در فرض ما، یا حالا اگر هر دو ظهور مستند به مثلا اطلاق باشند. خب وقتی هر دو ظهور مستند به وضع باشند، از در قوت قدرت در یک رتبه اند، هیچ کدوم ترجیحی بر دیگری ندارند. خب وقتی دو تا دلیل هر دو شدن مجمل، نمیتونیم به اون دلیل تمسک کنیم و حکم مورد رو به دست بیاریم. در نتیجه دستمون از دلیل لفظی کوتاهه، و هر جا دستمون از دلیل لفظی کوتاه شد، نوبت میرسه به اصل عملی. چون اصول عملی نسبت به اختلاف مورد فرق میکنه، نمیتونیم بگیم همه جا براءت، همه جا استصحاب، همه جا نمیدونم احتیاط یا تخییر. نه، مجتهد باید بسته به مورد ببینه که اون مورد مجرای کدام یک از اصول عملیه است، اون اصل مناسب رو در اون مورد جاری بکنه و حکم رو به دست بیاره و از حیرت خارج بشه. خب محل بحث ما، مورد بحث ما چیه؟ ما الان چی رو نمیدونیم؟ در چی شک داریم؟ ما شک داریم در اصل حکم، شک داریم در اینکه آیا اکرام زیدی که متصف به مجیء نشده واجب است یا واجب نیست. شبهه وجوبیه است، شبهه حکمیه وجوبیه است. تردید داریم در وجوب اکرام زید عالمی که متصف به مجیء نشده. خب وقتی شبهه شبهه وجوبیه است، منشأ شبهه هم اجمال نسته، بله نست که داریم، دلیل داریم، اون تا دلیل به نحوی است که ظهوری نداره تا ما بتونیم به ظهور اون دلیل تمسک کنیم و تکلیف رو روشن کنیم. و ما در مباحث اصول عملیه ثابت شده برامون که در شبهه حکمیه وجوبیه ای که منشأش اجمال نص باشه، براءت جاری میشه. پس در مورد زیدی که متصف به مجیء نشده، از اصل عملی براءت استفاده میکنیم و میگیم اکرامش واجب نیست، وجوب اکرام نداره. ولو از نظر نتیجه با مفهوم یکیه، اما اینو تخصیص عام به وسیله مفهوم حساب نمی کنیم. اینو از اصل عملی استفاده کردیم. این نسبت به صورت اول از فرض اول که مطلب روشن شد. اما صور بعدی جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.